ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. 280 هزار بشکه نفت در بورس انرژی ایران فروخته شد. معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید صادرات نفت نباید به زیر 1 میلیون بشکه برسد. یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اعتراض به نامه محمد یزدی استعفا کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. 280 هزار بشکه نفت خام روز یکشنبه در نخستین روز عرضه این کالا در بورس انرژی ایران فروخته شد. خبرگزاری ایرنا گفته این میزان بشکه به قیمتی در حدود 75 دلار از مجموع 1 میلیون بشکه عرضه شده به فروش رفته است. به نوشته این خبرگزاری در روز نخست عرضه نفت در بورس فقط 4 خریدار واجد شرایط ورود به فرایند رقابت خرید محموله‌های نفتی شده بودند. نام خریدار یا خریداران نفت در روز اول عرضه آن اعلام نشده است. طرح عرضه نفت خام در بورس انرژی اواخر شهریور ماه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تصویب شد که هدف آن عمدتاً مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا اعلام شده است. در این طرح همچنین قرار است خریداران خارجی هم امکان خرید نفت در بورس انرژی را داشته باشند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید صادرات نفت ایران نباید به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری روز یکشنبه در یک سخنرانی با تأیید کاهش میزان صادرات نفت ایران گفت همواره در جلسات دولت برای این موضوع تاکید شده که نباید صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. به گفته آقای جهانگیری اگر ایران بتواند 1 میلیون بشکه نفت به قیمت 80 دلار صادر کند، مانند سالهای 83 و 84 درآمد نفت خواهد داشت. آمریکا از همه کشورهای دنیا خواسته است که پس از شروع دور جدید تحریم‌های این کشور خرید نفت از ایران را متوقف کنند. آخرین گزارش نهادهای ناظر بر صادرات انرژی در جهان نشان می‌دهد ایران در ماه‌های اخیر نزدیک به 1,300,000 بشکه نفت به مشتریانش صادر کرده است. محمد عندلیب همدانی از روحانیون عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به نامه اعتراضی محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی از عضویت در این نهاد استعفا کرد. آقای عندلیب همدانی در نامش گفته که نامه اخیر محمد یزدی به تردیدهایش درباره عضویت در جامعه مدرسین قم پایان داده و مشخص کرده است که تفسیر او از استقلال حوزه و جایگاه مرجعیت با دیدگاه محمد یزدی و همفکرانش هیچ گونه هماهنگی ندارد. روز شنبه محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامی سرگشاده به آیت الله شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعه به دیدار او با محمد خاتمی و تعداد دیگری از چهره‌های اصلاح طلب اعتراض کرد و از او خواست تا آنچه شأن مرجعیت خوانده را رعایت کند. اما در همین زمینه همکارم نازآفرین میرزا خلیلی با محسن کدیور استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در آمریکا گفتگویی داشته که میشنوید.
این نامه تا حدودی کم سابقه است، حداقل نسبت به شخص آقای شبیری زنجانی. آقای شبیری یکی از برجسته ترین مراجع تقلید شیعه در زمان حاضر هستند، در رده اول، و لحن نامه فوق‌العاده تنده. این نامه نمیتونه از طرف شخص محمد یزدی بدون داشتن یک پشتوانه مافوق صادر شده باشه. تحلیل من اینه که این نامه انعکاس دهنده نظر رهبر جمهوری اسلامی نسبت به مسئله است و مسبوق به سابقه هم هست. مسئله ملاقات با محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی به قدری برای آقای خامنه ای مهم هست که محمد یزدی رو واداشته که همچون نامه‌ای بنویسه. در سابق هم آقای یزدی همواره سخنگوی رهبری در حوزه علمی قم بوده، یه چیزی مثل انجمن اسلامی مراجع فرض کنید در نظرش بگیرید. البته ایشون رده علمیش به هیچ وجه بالا نیست، یزدی رو عرض میکنم، و هم در زمان عزل مرحوم آقای شریعت مداری از مرجعیت در سال 1361 نویسنده اعلامیه شخص محمد یزدی بوده مطابق تحقیقی که من کردم، و بعد از اون اعلامیه که علیه آقای یوسف صانعی صادر شده در سال 1388 باز در اقراری که خود یزدی کرده اعلامیه جامعه مدرسین رو او صادر کرده، و در قضیه سال 1376 حمله اراذل اوباش به بیت مرحوم آقای منتظری و مرحوم آذری قمی به فرماندهی محمد یزدی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بوده و قاعدتاً باید از قانون دفاع می‌کرده، فرمانده سرکوب شخص یزدی بوده. مجموعاً پرونده بسیار تیره و تاری داره در این زمینه، و هر زمان که آقای خامنه‌ای قصد تضییقات بیشتر مراجع مستقل رو در قم داشته باشه، یزدی رو میفرسته جلو. الان هم چنین است، و الا اینکه دیگر تکرار نمیشه نشود، این ادبیات یک فرض کنید روحانی مقیم حوزه نیست، این ادبیات به اصطلاح جمهوری اسلامی مقام معظم رهبری و منصوبان مستقیم اون است.
محمد یزدی در بخشی از نامه خودش آورده که خطاب به آیت الله شبیری زنجانی، من عیناً میخونم: مقام و احترام شما در سایه نظام حاکم و رهبری است. منبع دینی این اظهار نظر چیه؟
این هیچ منبع دینی نداره، این منبع سیاسی داره. در یک رژیم استبدادی فکر میکنن که هر کسی که در قلمرو اون سرزمین زندگی میکنه باید شکرگزار و بله قربانگوی مقام به اصطلاح اینها مقام عظمای ولایت باشه، که اصطلاح کاملا غلطی هم هست. آقای شبری زنجانی از سن ایشون الان بالای 90 ساله و مرجعیت خودش رو به هیچ ربطی به هیچ شکلی از اشکال به جمهوری اسلامی وامدار نیست. ایشون اگر به این موقعیت رسیده به دلیل دقت‌های علمی و تقوا و عدالتشه، ولی امثال محمد یزدی فکر میکنن که وقتی رهبری حکم حکومتی صادر میکنه، حتی مراجع تقلید موظفند که اون رو رعایت بکنن، در حالی که به لحاظ شرعی این مراجع هستن که مطابق مبانی فقهیشون به ولایت فقیه قائلند یا قائل نیستن. آقای شبری زنجانی مثل استادش مرحوم آقای خویی به ولایت فقیه چه برسد به ولایت مطلقه قائل نیست، و این که رهبری چه گفته است الزام شرعی برای اون ایجاد نمیکنه. و این شکلی که برخورد شده، یعنی این که شما اگه میخواید در ایران زندگی بکنید باید باج این رو به ما بدید که شأنتون حفظ بشه. حفظ شأن یعنی این که اگر فردا آتش به اختیارهای رهبری ریختن دفتر ایشون و همون کارای کردن که با دفتر آقای صانعی، با دفتر آقای منتظری، با دفتر آذری قمی، با دفتر مراجعی که متفاوت بودن با نظام جمهوری اسلامی انجام دادن، گفته گلایه نکنید. من از اول به شما گفت توی همین نامه هم بعد میگه که من دوباره دیگه هم به شما تذکر دادم. حالا کس باید بپرسه یزدی تو چه کار هستی که میخوای به مرجعیت که بالاترین موقعیت مذهبی در تشیع هست تذکر بدی؟ حالا اومده نامه سرگشاده مینویسه. اصلا نامه سرگشاده نوشتن به مراجع، اونم در میان شخصیت‌های حوزوی، یک امر بسیار کم سابقه یا بی سابقه است. مجموعاً خلاف موازین مذهبی در تشیع عمل کرد.
حالا چه انتظاری میشه از پیامدهای این نامه در بین روحانیت داشت؟
این نامه بیش از اون که آقای شبری زنجانی رو هدف قرار داده باشه، چون ایشون مشیش مستقله، در حدی که من از ایشون اطلاع دارم تأثیر چندانی در مشی آقای شبری زنجانی نخواهد داشت. ایشون در زمان حصر آقای منتظری چندین بار کوشید که این حصر رفع بشه، متاسفانه آقای خامنه‌ای گوش نداد. بعد تو قضیه نوار اعدام های سال 1367 که پسر آقای منتظری، احمد منتظری، منتشر کرده بود، خب آقای شبری زنجانی تمام قد وارد شد و گفت که نباید ایشون در زندان باشه، و مجبور شد خامنه‌ای که اطاعت بکنه. یعنی آقای شبری قدرت جدی دینی محسوب میشه. اما پیامد اصلی ترسوندن دیگر مراجع تقلید، که حواستون باشه اگر پاتون رو از گلیم خودتون دراز کنید این کارت زرده، اگه ما به کارت قرمز برسه خب همون برخوردی میشه که با آقای منتظری صورت گرفت و با آقای شریعت مداری صورت گرفت و با آقای شیرازی صورت گرفت، با خیلی از مباحث سید محمد روحانی صورت گرفت. مجموعاً من تو تحقیقاتم آوردم بیش از 7 نفر از مراجع تقلید شیعه همین برخوردا کم و زیاد بهشون صورت گرفته و بنابراین ترسوندن علمای حوزوی هست که واژه‌ای هم که به کار رفته اینجا خیلی جالبه. احترام، مگه احترام؟ احترام چیزی است که از قلب صادر میشه، احترام که زورکی نمیتونه صورت بگیره که شما بیاد بگید که، و در احترام با انتقاد متفاوت، احترام با متفاوت بودن فرق میکنه. آقای شبیر زنجانی مثل هر شهروند جمهوری اسلامی، مثل هر انسان دیگری حق داره با هر که صلاح میدونه ملاقات بکنه. این چه حرفیه که شما چرا با ایشون ملاقات کردی، چرا با ایشون ملاقات کردی، چرا با این افراد رفتی نشست و برخاست کردی؟ ببخشید به محمد یزدی چه که در این زمینه صحبت کنه، یا به مقام رهبری چه که در این زمینه‌های خصوصی افراد بخواد وارد بشه. اینا همه خلاف شئون جمهوری اسلامی است، به نظر من خلاف قانون اساسی است که خودشون این رو تایید کردن و هیچ مبنای مذهبی هم طور که اشاره کردم نه.
گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید با محسن کدیور، استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک در آمریکا، درباره نامه محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی.
معمولا دیکتاتورها در دراز مدت دچار توهم میشن. در حال حاضر ایران در شرایطی قرار دارد که باید مسئولین ارشد جمع بشن، شورا کنن و جلوی نابودی کشور رو بگیرن. ولی از بس که دیکتاتور به همه مشکوک است، کسی جرأت چنین پیشنهادی را ندارد و خود دیکتاتور هم از حوزه علمی قوم و اون آخوندهای کله گنده که اونجا نشستن ترس داره. شما پیدا کنید پرتقال فروش را.
شما هم دیدگاهتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه گزارشی بشنوید از محمد عبدی، منتقد فیلم، درباره 13مین دوره جشنواره جهانی فیلم روم.
تماشاگران ایتالیایی، یعنی داوران تنها جایزه جشنواره جهانی فیلم روم، فیلمی از ایتالیا را به عنوان فیلم برگزیده خود انتخاب کردند. گناه کوچک امید، ساخته ادواردو دی آنجلیس، که داستان زنی به نام ماریا در یک منطقه دورافتاده رو روایت میکنه که بر اثر اتفاقاتی به یک خودشناسی میرسه. این در حالیه که امسال تعداد فیلم‌های دیدنی در بخش‌های مختلف جشنواره کم نبود. از جمله فیلم افتتاحیه اوقات بعد در ال رویال که هم تماشاگر خاص را راضی می‌کرد و هم تماشاگر عام. اما عمده جذابیت جشنواره روم بخش رو در روس که در آن چهره‌های شناخته شده سینما از سراسر جهان در یک گفتگوی مفصل درباره تمام آثارشان شرکت می‌کنند. امسال یکی از مهمانان این بخش شیرین نشاط، فیلمساز و هنرمند ایرانی ساکن آمریکا بود که به این ترتیب عنوان اولین ایرانی انتخاب شده در این بخش ویژه رو به خودش اختصاص میداد. مارتین اسکورسیزی، فیلمساز برجسته آمریکایی، یکی دیگر از مهمانان این بخش بود که جایزه یک عمر فعالیت سینمایی را هم در حالی که اش در چشمانش حلقه زده بود دریافت کرد. ایزابل هوپر، بازیگر بزرگ فرانسوی، هم در این بخش به مرور همه آثارش پرداخت و از جمله اشاره کرد به فیلمبرداری فیلم افسانه دروازه بهشت ساخته مایکل چیمینو که هوپر تنها در 2 صحنه بازی داشته و برای این 2 صحنه 2 ماه استخدام شده بود و در نهایت 7 ماه مجبور شده برای بازی در این 2 صحنه در فیلمی که یکی از بزرگترین کمپانی‌های تاریخ سینما را ورشکست کرد در محل فیلمبرداری بماند. در بخش فیلم‌های کلاسیک شاهکارهای چون سامورایی ساخته ژان پیر ملویل و محله چینی‌ها اثر رومن پولانسکی به نمایش درآمد و در سایر بخش‌ها فیلم‌هایی چون آموزش غلط کامرون پوس نمایش داده شد از فیلمساز ایرانی آمریکایی دزیره اخوان که در جلسه پرسش و پاسخ با تماشاگرانش درباره این فیلم جنجالی که روایت یک دختر نوجوان همجنسگرا در آمریکای سال 1993 شرکت کرد.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.